أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دو طائفه از روایات بود که مفاد یکیش این بود که لا بأس به تقدیم طواف لذوی الاعذار، یک طائفه مفادش این بود که لا بأس به تقدیم طواف مطلقا، هما سیان قدمت او اخرت. مرحوم آقای خویی فرمودند و ما هم پذیرفتیم که هیچ جمع عرفی بین این دو خطاب وجود نداره. یک جا بگن لا بأس به تقدیم طواف لذوی الاعذار، ذوی الاعذار مانعی ندارد طواف حج را در حج تمتع مقدم کنند. در یک حدیث دیگر بفرماید که فرقی نمی کند چه تقدیم بکنید طواف حج را، چه تقدیم چه تأخیر، یکیست. اینها رو عرف جمع بینشون نمی کنه. ولو ثبوتن محتمله که مراد از لا بأس نفی کراهت باشه، یعنی کراهت هم نداره برای ذوی الاعذار تقدیم طواف. هماسیان در اصل جواز سیان، ولو تقدیم مکروه و تأخیر افضله، این ثبوتن محتمله، اما اثباتن به نحوی باشد که این دو خطاب رو که به عرف بدیم، عرف بگه مراد از این دو خطاب این است، نخیر. میگه خب شاید اصلا مراد این نباشه. من اگر در کنار هم بودن رو معیار قرار بدیم در جمع عرفی، کما هو الغالب، ما منکر نیستیم که غالبا معیار جمع عرفی در نوع موارد این طوره که کنار هم که میگذاریم کاملا احساس تلاعم و تناسب میکنیم بین این دو خطاب. خب اینجا کنار هم که میگذاریم لا بأس به تقدیم الطواف لذوی الاعذار و تقدیم الطواف و تأخیره سیان، قدمت او اخرت لا فرق بینهما. خب این عرف یک نوع تهافت احساس میکنه. مرحوم آقای خویی فرموده است که حالا که این طور شد، تعارض رو مستقر دانستیم بین این دو طائفه از روایات، ترجیح میدیم طائفه اولا را که میگه لا بأس به تقدیم طواف لذوی الاعذار، که مفهومش اینه که وفی تقدیمه لغیر ذوی الاعذار بأسون، که این مفهوم فی الجمله رو داره. این طائفه موافق با سنته. سنت به نظر ایشون یعنی خبر قطعی و صدور. بعد ایشون می‌فرماید که روایات کثیره قطعی و صدور اجمالاً داریم که طواف حج رو بعد از رجوع از منا انجام میدن. یک روایت رو ایشون مطرح کرد راجع به حج حضرت آدم که ما اشکال کردیم. اما روایت دیگری که ایشون مطرح میکنه این روایت هست. بله. می فرماید که ما در مورد تقدیم طواف بر اعمال منا، تقدیم طواف بر اعمال منا دلیل داریم که امام فرمود این کار صحیح نیست، اعمال باید طواف رو بعد از حلق انجام بدید، کسی که قبل از حلق طواف بکنه طوافش باطله. اینم یک طایفه از روایات. بله حالا عرض میکنم. یک طایفم راجع به زنهایی است که افاضه میکردند از مشعر شب، پیامبر اجازه داد که زنها همون وقوف در شب در مشعر رو انجام بدن، بعد برن به منا همون شب رمی جمره عقبه بکنن، بعد فمن لم یکن علیه نزبهان، اینها میان مکه بعد از رمی جمره عقبه و تقصیر اعمال مکه رو انجام میدن. خب حضرت اعمال مکه رو، طواف حج رو فرمود این زنها در صحیحه سعید الاعرج، فرمود اینها بگذارن، این زنها بعد از رمی جمره عقبه و بعد از تقصیر برن طواف حج رو انجام بدن، زودتر نباید انجام بدن. ما عرضمون اینه جناب آقای خویی، فرق است بین بحث ما که جواز تقدیم طواف بر وقوفین و بین مسئله حرمت تقدیم طواف بعد از وقوفین، که ما بخوایم طواف رو بعد از وقوفین قبل از اعمال منا انجام بدیم، اینا با هم نباید خلط بشه. اونی که در روایت حماسیان تجویز شد و بر شیخ کبیر هم در روایات دیگر تجویز شده، بر مرعی که تخافل های تجویز شده، اینه که قبل از وقوف به عرفات طواف بکنه. حالا علی اختلاف فی الروایات که آیا مختص است این جواز تقدیم طواف به ذوی الاعذار یا مطلقا، اما اگر رفتن وقوف به عرفات کردن دیگه طواف حجشون میفته بعد از اعمال منا. اینطور نیست که هر وقت دوست داشتن بتونن طواف حج بکنن، حتی شیخ کبیر، تا چه برسه به بقیه. ذوی الاعذار مثل شیخ کبیر تجویز شد قبل از وقوف به عرفات برن طواف کنن بعد برن به عرفات، اما تجویز نشده که بعد از وقوف به عرفات و قبل از اعمال منا بگن حالا که فرصت داریم خلوت هم از مکه سری بریم طواف بکنیم بعد بیاییم اعمال منا رو انجام بدیم. نه، همچه چیزی نیست. این روایاتی که شما مطرح می فرمایید راجب بطلان اتیان به طواف است بعد از وقوفین و قبل از اعمال منا، ما این رو قبول داریم، همه قبول دارن، ربطی به بحث ما ولی نداره. اگر مراد آی خویی اینه که میخواد بفرماید که خب ببین تو این صحیحه سعید اعرج حضرت مسلم گرفت که این زنها هنوز طواف نکردن. فرمود که شبانه از مشعر میرن رمی جمره عقبه میکنن، اونایی که ذبحی به عهدشون نیست تقصیر میکنن، بعد میرن مزین الی مکه و یعتین به طواف. مفروغون اند گرفت که اینا هنوز طواف به جا نیاوردن. اگه مراد آی خوینه که اگر برابود تقدیم طواف بر وقوفین مثل تأخیر طواف از وقوفین بود، خب پس چرا حضرت به عنوان یک امر مفروغون اند فرض کردن که اینها طواف نکردن و قاطعانه فرمودن که بعد از رمی جمره عقبه ای که این زنها انجام میدن در شب عید، اگر قربانی به عهدهشون نیست تقصیر بکنن و مزین الی مکه للطواف. نفرمود ان لم یأتین بالطواف قبل الخروج من الموقع الی عرفات. اگه مراد آی خوی اینه، میگیم جناب آی خوی کافی است در این بیان امام علیه السلام این که عادت بر این جاری بشه، ولو به خاطر افضلیت تأخیر طواف، که طواف رو قبل از وقوف به عرفات انجام ندن. همین که عادتا این طوره کافی امام علیه السلام متعارف رو در نظر بگیر، ولذا بفرماید که بعد از رمی جمره عقبه در شب که زنها انجام میدن، اگر ذبحی به عهدهشون نیست تقصیر کنن، برن برای اعمال مکه و برای طواف، چون عادتا قبل از وقوف به عرفات طواف انجام نمیدادن. همین کافیه. این معناش این نیست که استفاده کنیم پس جائز نبوده تقدیم طواف بر وقوفین که امام فرض کرد که اینها هنوز طوافشون رو به جا نیاوردن. نه، فرض این که این زنها طوافشون رو به جا نیاوردن شاید از باب جریان عادت بوده، ولو به خاطر افضلیت تأخیر. شبیه اون چی که ما راجع به ذبح در روز عید قربان که مشهور میگن واجبه که روز عید قربان ذبح کنید. حتی آی خویی داره که اگر قربانی گیرت نیومد یا نتونستی در منا ذبح کنی، ولی بهت قول قطعی دادن که تا آخر ذیحجه گوسفند میاریم در منا برای ذبح میکنیم، آی خویی میفرماد خب ذبح نمی کنی؟ اصلا بالاتر بگم، عمدن ذبح نکردی تا دیگه وقت تنگ شد. آی خویی معتقده ذبح حلق مثل رمی جمره عقبه، این سه تا، رمی جمره عقبه، ذبح و حلق، اینا از اعمال یوم النهر. ولذا کسی که میتونه روز عید قربان ذبح کنه جائز نیست تأخیر ذبح از روز عید قربان. کسی که نمیتونه در روز عید قربان ذبح کنه یا عمدن ذبح نکرد تا زیغ وقت شد، جائز نیست تأخیر حلق از روز عید قربان. نظر ایشون اینه. خب ایشون فرموده که دلیلی که میاره اینه، میفرماید که در روایات ما مثلا تعبیر اینه که فاذا کان یوم النهر حل له کل شهر، محرم به حج یحرم علیه کل شی، فاذا کان یوم النهر حل له کل شی، روز عید قربان همه چیز حلال میشه الا تیب و النساء، فاذا طاف و سعا حل له التیب و اذا طاف للنساء حلت له النساء. آی خویی میفرماد خب پس این فرض کرده روز عید قربان آدم ذبح و حلق و تقصیرش رو انجام میده، چون اگر اینا رو انجام ندی که نمیشه گفت حل له کل شیء الا الطیب والنساء. فرض شده که آدم روز عید قربان انجام میده ذبح و حلق را یا ذبح و تقصیر را، که فرمود فاذا کان یوم النهر حل له کل شیء الا الطیب والنساء. ما اونجا مشکال کردیم، گفتیم خب بله، از این روایت فهمیده میشه که فرض شده که روز عید قربان آدم ذبح و حلق و تقصیر را انجام میده، اما وجوبش فهمیده میشه؟ نه، شاید متعارف بودنش باعث این صدق این جمله شده باشه. فاذا کان یوم النهر، خب چرا به این اکتفا کرد حضرت؟ از باب اینکه چون حل له کل شیء، چرا فرمود نفرمود فاذا کان یوم النهر و ذبح و حلق حل له کل شیء الا الطیب والنساء؟ یه احتمال اینه که آقای خویی فرموده از بابی که واجب است در روز عید قربان ذبح و تقصیر، فرمود اذا کان یوم النهر. یه احتمال هم اینه که ما میگیم شاید از باب اینکه چون متعارف هست که در روز عید قربان این اعمال را انجام میدن تعصیان به نبی، حضرت فرمود فاذا کان یوم النهر حل له کل شیء. چون مسلم صرفه یوم و نه کافی نیست برای این حکم، یک قید محذوفی داره، فاذا کان یوم النهر و ذبح و قصر. آقای خویی میگن چرا اکتفا کرد حضرت به اذا کان یوم النهر؟ چون واجب بود ذبح و تقصیر چون واجب بود ذبح و تقصیر، حضرت به این تعبیر اذا کان یوم النهر حل له کل شیء الا الطیب والنساء اکتفا کرد. ما میگیم نه، شاید چون متعارف بود ذبح و تقصیر در یوم النهر، حضرت به این جمله اکتفا کرد، ولذا هیچ دلیلی ما نداریم بر تعین ذبح و تقصیر در روز عید قربان. و این هم که میگن یوم النهر، این هم از باب یوم وجب فیه النهر معلوم نیست باشه، یوم تعارف فیه النهر لکونه سنتا. خب حالا اینجا هم ما همینو میگیم، ما میگیم علت این که امام فرمود که این زنها بعد از رمی جمره عقبه تقصیر میکنن میرن برا طواف، چرا نفرمود که اگر قبلا طواف نکردن؟ شاید از باب اینکه متعارف نبود قبلا طواف کنن، ولو از باب اینکه تأخیر افضل. این دلیل نمیشه که چون حرام بوده طواف قبل از وقوف انجام بدن، اینجور حضرت فرمود. و اما اونی که ایشون فرموده که در روایات آمده، که روایاتی داریم راجع به این که انسان مستحب است در روز عید قربان طواف کنه. یزور البیت یوم النهر مثلا، یا یزور البیت الی آخر ایام تشریق. ایشون به اینم استدلال میکنه، معلوم میشه که زیارت و طواف بیت بعد از وقوفینه، که می فرماد یزور البیت یوم النهر، یزور البیت الی آخر ایام تشریق. خب اینم انصافا دلیل نیست بابا، این روایات ظاهرش استحباب تعجیله، نمیخواد بگه قبل از عرفات نباید طواف کنید، میخواد همون متعارفی که به خاطر افضل بودن طواف بعد از وقوفین، شاید به خاطر افضل بودن باشه نه به خاطر واجب بودن، چون افضل شاید به این خاطر باشه. روایت فرض کرده قبل از وقوفین متعارفن و عادتا طواف نمی کنن، ولذا بعد از وقوفین که شده فرموده که روز عید قربان برید طواف. این که فرمود روز عید قربان برید طواف معنیش اینه قبلش نرید، معنیش اینه که تأخیر نندازید از روز عید قربان، تأخیر نندازید از ایام تشریق، چون خلاف احتیاطه. در روایت داریم که حضرت فرمود زودتر برید اعمال مکه رو انجام بدید، ممکنه یه حادثه پیش بیاد مشکل پیدا کنید، فی التأخیر آفات. خب این نقل به معنای روایت میکنم، چون در روایت داره که لا بأس ان تؤخر زیارت البيت الى يوم النفر انما يستحب تأجيل ذلك مخافه الاحداث و خافت الاحداث و المعارض. این روایات برای اینه که فرمود که مستحب است آدم بعد از اعمال منا سریع اعمال مکه رو انجام بده، تأخیر نندازه. از این روایت که میگه که انجام بدید اعمال مکه رو، طواف حج رو، یوم النهر یا ایام تشریق، معناش این نیست که قبل از وقوف نباید انجام بدید. این در مقام ترغیب به عجله کردن بعد از اعمال مناست که تأخیر انداختن تا روزهای بعد این مناسب نیست، چون ممکنه مشکلی براتون پیدا بشه، بعد حجتون یه مقدار مشکل پیدا کنه. سریع بعد از اعمال منا برید طواف و سعی و طواف نساء حجتون رو به جا بیارید. پس از این روایات هم استفاده نمیشه کرد نهی از طواف قبل از خروج به عرفات را. اگر میگید تو این روایات معلوم میشه که از این روایات فهمیده میشه که متعارف این نبود که قبل از وقوف به عرفات طواف کنن، میگیم بله حق با شماست، در حج تمتع متعارف نبود. اما متعارف نبودن به معنی حرام بودن نیست، چون معمولا در حج تأثیه به پیامبر میکردن افضل کیفیت الحج رو مردم به جا می آوردن، از این جهت اینجور متعارف شده. خب پس این بیان سنت قطعیهی که ایشون فرمود درست نیست. اصلا یه چیزی بالاتری عرض کنم جناب آقای خویی، بابا 5 تا حدیث راجع به حماسیان قدمت او اخرت، اینا سنت قطعیه نمیشه؟ شما اون طائفه اولا را که لا بأس به تعجیل طواف للشیخ الکبیر میگید موافق اخبار قطعی و صدور است اجمالا، خب این طائفه ثانیه که خودشون اخبار قطعی و صدورن اجمالا. 5 تا روایت شما رو به وجدانتون، شما رو به حضرت عباس، 5 تا حدیثه اونم با سند خوب. خجوم ما اونو یه روایت گرفتیم، کدوم مشترکه؟ حالا دوتاشو مشترک درست کردی که اجازه بدید بیارم. حالا مجموعاً چند تا میشه؟ 3 تا هم مستفید قطعی و صدور اجمالاً با این سند علایی، ولی بیشتر از 3 تا احتمالاً باشه. بله ببینید از طایفة الثانیه برقه های متشتت. بله عرض شد خدمتتون که بدید این ورقه رو به من. بله خب این طایفه ثانیه معتبره ابن بکیر و جمیل، دو تا سند اینا رو حساب کنید دیگه، ابن بکیر و جمیل جمیعاً صحیح. اینا رو شما دنبال هی حذف نباشید، دنبال میدونم بکیر و ابن بکیر و جمیل، این روایت اول با دو سند. دومی صحیح عبدالرحمن ابن الحجاج قال سألت ابا ابراهیم، میرم سومی صحیح عبدالرحمن ابن الحجاج عن علی ابن یقطین قال سألت ابا عبدالله علیه السلام. قال سألت ابا عبدالله، اشتباهه. حالا مصدر کجاست؟ وسائل ابا عبدالله علیه السلام. خب خیلی خوب، روایت چهارم صحیح حفص ابن البختاری، روایت پنجم صحیح زراره، شد چهار تا دیگه، چهار تا. اون اولیش هم که ابن بکیر و جمیل بود، حالا چهار تا، اصلا بگید سه تا. بابا علم به صدور آدم سه تا سند، اونم از اجلا، یک آدم معمولی هم اینا نبودن، اجلا اصحاب بودن، قطع به صدور پیدا میشه و این نمیشه خود اینا سنت قطعیه. علاوه بر همه اینها ما یه چیز کلی تری عرض کنیم. آی خویی کافی میدونه، آی خویی میفرما سنت یعنی خبر قطعی و صدور ولو ظنی و دلالت و الجهه باشه. آی خویی اینجور میگن، ما داریم با آی خویی اشکال میکنیم که شمایی که میگید طایفه اولا موافقه با خبر قطعی و صدور اجمالنه، خود طایفه ثانی هم که خودش اخبار قطعیت و صدورن اجمالن، خودشون سنتن. چی میفرم؟ خبری که مخالف سنته تعارض نمیکنه با سنت، خودش از اعتبار میفته. ما خالف الکتاب و سنه، این در روایات از حجیت افتاده. خب عرض شود خدمتتون که ما عرضمون اینه به طور کلی، ظاهر سنت یعنی فعل نبی و قول نبی و تقریر او، همین که معروفه. این که ما سنت رو به معنی خبر قطعی و صدور بگیریم، این شاهدی نداره، هیچ شاهدی نداره، مثلا اگر ظنی الجهه باشه، اگر قطعی الجهه باشه، خب ممکنه بگی چه فرق است بین پیامبر و امام، فقط فرقش اینه که کلام پیامبر قطعی الجهه است، احتمال تقیه درش نیست. خب اگه کلام امام هم قطعی الجهه بود، میشه مثل کلام پیامبر، اصلا میشه مثل قرآن، چون قرآن امتیازی که داره بر حدیث امام صادق از این حیثه که قرآن قطعی الجهه است و الا ظنی و دلاله است. خب اگر یک کلام امام صادق بود قطعی و صدور، قطعی الجهه، اصلا میشه مثل قرآن، از این هست که ما خالف الکتاب فرق نمی کنه، ما خالف الکتاب او خالف خبر قطعی و صدور و قطعی الجهه از امام، فوقشون رو میگید، حرف بدی هم نیست. ما ممکن نیستیم کسی بیاد بگه چیزی که مخالف کتاب هست اعتبار ندارد، چیزی که مخالف سنت هست اعتبار ندارد، الغای خصوصیت میکنیم از کتاب به خبر قطعی و صدور و قطعی الجهه از امام صادق علیه السلام مثلا. چرا؟ برای اینکه امتیاز قرآن بر حدیث یکی قطعی و صدور بودنشه، یکی هم قطعی الجهه بودنش. اگر یه حدیثی بود هم قطعی و صدور هم قطعی الجهه، خب چه فرق میکنه؟ ما کلام امام صادق اگر قطعی و صدور و قطعی الجهه بود با آیه قرآن فرق نمیذاریم. ثقلین کتاب الله و اطرتی، تمسک بهما چه فرق میکنه؟ تمسک به قرآن یا تمسک به هر دو یکیست. فقط در جایی که خبر امام قطعی الجهن باشه، خب فرق میکنه با کتاب و با خبر نبوی که قطعی الجهه هستن، کتاب و خبر نبوی. خب این یه حرفیست که بگیم جایی که خبری باشد قطعی الصدور والجهه، خبر دیگری که مخالف این باشه اعتبار نداره. خب له وجه، من منکر این نیستم، چون عرض کردم این خبر قطعی و صدور والجهه چیزی کم از قرآن و سنت نبویه نداره. امتیاز قرآن و سنت نبویه تو همینه دیگه، که خبر قطعی و صدور و قطعی الجهه میشه، یعنی امتیازشون قطعیت و صدور والجهه است، که خبر قطعی و صدور والجهه هم یه امتیاز رو خواهد داشت. خب این در جایی تمام میتونه باشه که خبر قطعی الجهه باشه، نه صرف این که یک خبر قطعی و صدور ولو ظنی الجهه بگیریم بگیم این شو سنت که آقای خویی مش میکنه. این مش بشه درستی نی؟ پس ما یه اشکال اساسی تری داریم با آقای خویی که سنت را به معنای خبر قطعی و صدور گرفتن ولو ظنی الجهه باشد، این هیچ وجهی نداره. نه مفهوم عرفی سنت شامل او میشه، نمیشه از ادله الغاء خبر مخالف کتاب و سنت الغاء خصوصیت کرد. الغاء خصوصیت فقط میتونیم بکنیم به اون خبر امام علیه السلام که قطعی الصدور و قطعی الجهه باشد، که بگیم دیگه چه فرق است بین آیه قرآن که قطعی الصدور و الجهه است با حدیث از امام صادق که اونم قطعی و صدور والجهه باشه. اما جایی که حدیث امام قطعی الجهه نیست، خب چجور ما او رو معیار قرار بدیم ولو قطعی و صدور باشه؟ پس این فرمایشات آقای خویی تمام نیست. اما ممکنه شما به ما بگید که راه آسانتر رو چرا ما طی نکنیم؟ و اونه که طائفه اولا مشهور بین اصحاب، چون بلا اشکال مشهور بین فقها عدم جواز تقدیم طواف است در حال اختیار بر وقوفین، بل ادعی علیه الاجماع مقبوله عمر ابن حنظلم که میگفت که المجمع علیه بین اصحابک فیؤخذ به و یترک و شاذ و نادر الذی لیس بمشهور عند اصحابک. حالا مرفوعه زرارم هست که ترجیح میده به مشهور، ولی حالا اون سندش ضعیفه. مقبوله عمر ابن حنظله که سندش به نظر ما خوبه، چون عمر ابن حنظله ولو توثیق نداره، اما قبلا هم عرض کردیم که صفوان هم از عمر ابن حنظله نقل میکنه بلا واسطه، و صفوان از کسانی است که شیخ در عده فرموده لا یروی الا عن ثقته، و هم صفوان از یزید ابن خلیفه نقل میکنه زیاد مکرر. پس یزید ابن خلیفه هم ثابت میشه وثاقتش. اون وقت یزید ابن خلیفه از امام رضا علیه السلام سوال کرده ان عمر ابن حنظله اتانا انک به وقت، راجع به وقت نماز حدیثی از شما نقل کرد. امام فرمود اذن لا یکذب علینا، اگر عمر ابن حنظله نقل کرده او دروغ نمیگه. خب این وثاقت عمر ابن حنظله ثابت میشه. خب اذن چجوری معنا کنی؟ حضرت چیزی نشینه. نه اتانا انکه به وقته، ان عمر ابن حنظله اتانا انکه به وقته، فقال علیه السلام اذن لا یکذب علینا. یعنی حالا که راوی عمر ابن حنظله است او دروغ نمیگه. عجب، یعنی این آدم دروغگو چون بحث وقت نمازه دیگه دایه بر دروغ نداره. این وقت نماز چجور دایه بر دروغ نیست؟ اینقدر اختلاف بود راجع به وقت نماز، اختلاف شدید حتی بین شیعه، چجور دایه بر دروغ نداره؟ آخه این عرفی نیست اینجور معنا کردن شما. اون یعنی حالا که عمر ابن حنظله راویه او دروغ نمیگه به ما. خب حالا اجازه بده اونو میرسه. مقبوله عمر ابن حنظله وقتی معتبر شد، بحث باید بکنیم که آیا این ترجیح به شهرت در این مقبوله مراد شهرت رواییه است یا مراد شهرت عملیه است. شهرت عملیه یعنی فقها به استناد این حدیث فتوا بدن. اگر شهرت رواییه مراد باشه، خب طایفه ثانی هم شهرت رواییه دارن، فایده نداره دیگه. ولی اگر مراد از شهرت شهرت عملیه باشه، کما هو صحیح، و شهرت عملیه طبق طایفه اولاست. چرا ما میگیم صحیح اینه که شهرت در روایت شهرت عملیه است؟ جهتش اینه که در شهرت رواییه صدق نمی کنه که خبری اگر مقتوع الصدور بود. شهرت روایی یعنی این دیگه، اشتهر بین اصحاب خود حدیث، یعنی معروف است که این حدیث را امام صادق فرمود، یعنی قطعی الصدور است از امام صادق. ولی همه که این حدیث رو میگن امام صادق فرمود، بعدش میگن ولکنه اتقا، بله امام صادق فرمود، معروف هم هست که امام صادق خطاب به عرض شود خدمتتون که خلیفه عباسی فرمود که امیر المؤمنی، بله. حالا راجع به برخی از ائمه اینجور هست دیگه. این قطعی، اما همه میگن امام تقیه کرد. یک خبری که قطعی و صدور از امامه، ولی اصحاب میگن امام تقیه کرد، این میشه المجمع علیه بین اصحابک لا ریب فیه فیه الف ریب. چجور لا ریب فیه؟ المجمع علیه بین اصحابک یؤخذ به فان المجمع عليه لا ريب فيه. این یعنی فقط خبر قطعی الصدور باشه، ولو اصحاب اعراض بکنن از او و بگوین که اون تقیتا صادر شده، این میشه لا ريب فيه، عرفیه. در از نظر عرفی اون خبری که مفتابه اکثر اصحاب، به اون خبر میگن المجمع علیه بین اصحابک لا ریب فیه. و یترک الشاذ النادر الذی لیس بمشهور عند اصحابک. اونی که مشهور به قول مطلق بین اصحاب است، اونی که اصحاب هم حدیث را میدانند و هم به آن استناد میکنند، این میشه مشهور به قول مطلق بین اصحاب. مجمع علیه بین الاصحاب که مراد همون مشهور بین الاصحابه، به قرینه تقابل. و یترک و شاذ و نادر و لذی لیس به مشهور عند اصحابه. اون المجمع علیه میشه یعنی الذی هو مشهور بین اصحابه که به قول مطلق. این عمل نکردن،
بعضی از اصحاب قبول کردن، بعضی قبول نکردن.
خب نصف اصحاب قبول نکردن،
نصف اصحاب قبول نکردن این حدیث قطعی و صدور را، و سن میکنه که المجمع و علیه بین اصحابه
دلالتش به نحوه دیگه قبول
کردن بابا میدونم این المجمع علیه بین اصحابه که یوخذو به فان المجمع علیه لا ریب فی، این معناش این است که شما یک کاری بکن که مشکوک نباشد، این اگر عمل کنی به این خبر مجمع علیه بین اصحاب این کار تو مشکوک نیست. خب اگر اصحاب عمل نکردن به مضمون این خبر، این و کار من میتونیم بگیم که مشکوک نیست و یه نوع رشد است. خود امام فرمود اگر عمل کنی به خبر مجمع علیه بین اصحاب که میشه بیان الرشد، انما الامور ثلاثه بیان الرشد و فیتبع و بیان غی و فیجتنب و شبهات بین ذلک یرد حکم الی الله. امام تطبیق فرمود عمل به خبر مشهور بین الاصحاب رو به اتباع بیان الرشد. اینها همه قرینه است برای اینکه مراد خبری است که مشهور به قول مطلق بین الاصحاب. خبری که به قول مطلق مشهور بین الاصحاب فقط مشهور و صدور نیست، مشهور عمل به آن باید باشه تا بشه المجمع علیه بین اصحابک، فان المجمع علیه بین اصحابک لا ریب فی. اونی که شما میگید که اصحاب اختلاف دارن، نصف اصحاب میگن این تقییتا صادر شده، خب این سر میکنه که بگیم که لا ریب فی کجا سر میکنه؟ خب حالا که اینجور شد، ادعا این میشه که طائفه اولا میشه موافق با شهرت عملیه مقبوله عمر ابن حنظلم که گفت که عمل کن به اون خبری که مشهور بین اصحاب است روایتن و عملا، این تنها این یک راهی است برای تقدیم طائفه اولا. فقط ما یه اشکالی داریم و اون اشکال اینه که روایت میگه المجمع و علیه بین اصحابک، یعنی اصحاب ائمه، چون اصحاب عمر ابن حنظله کیا بودن؟ یعنی روات شیعه در زمان امام علیه السلام. فقها و روات شیعه در زمان ائمه اگر عمل بکنن به یک حدیثی اون مرجح هست، اما اگر در زمان ائمه اصحاب اصلا معلوم نیست چی میگفتن. بعد از ائمه در زمان غیبت صغرا فقها در عصر غیبت اشتهر بینهم عمل به یک حدیث. خب ما چجور اینو مرجح بدونیم؟ قضیه حقیقیه که نیست که المشهور حجتون عند التعارض که ما بگیم خب الان شده مشهور. خطاب به عمر ابن حنظله است، المجمع علیه بین اصحابک، اصحابک یعنی اصحابی که در زمان ائمه بودند، و ما ثابت نیست برامون که اصحاب زمان ائمه در مسئله تقدیم طواف به کدوم یک از این دو طایفه از روایات عمل کرده بودند. پس مقتضای قاعده اینه که ترجیح به شهرت عملیه هم فایده ای نکرد. تعارضت طائفتان، مقتضای صناعت اینه که بعد از تعارض و تساقط رجوع کنیم به سایر ادله که حداقل این اصل عملی اقتضا میکنه جواز تقدیم طواف را قبل از وقوفین. تتمت الکلام ان شاء الله فردا.